اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده در دوشنبه 29 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 13 صفر سال 1443 هجری قمری و 20 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان عزیزم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان، یاران، عزیزان، با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی در دوشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. با تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیاها، تکرار آسیای مرکزی و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. خوش آمدید به این بخش از گفتارهای رادیو تاجیکی در صبحگاه دوشنبه. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ، در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز دوشنبه 29 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 20 سپتامبر سال 2021 میلادی، 1140 سال پیش بنا بر روایات تاریخی، در چنین روزی 13 صفر سال 303 هجری قمری، ابو عبدالرحمن احمد ابن شعیب، معروف به شیخ الاسلام، محدث مشهور مسلمان، درگذشت. وی در سال 220 هجری قمری در یکی از روستاهای خراسان در شمال شرقی ایران متولد شد و در سنین جوانی به مصر رفت و در این کشور اقامت گزید. وی در مصر در علوم فقه و حدیث به استادی رسید. او در سفری به دمشق از فضایل اهل بیت پیامبر اسلام بسیار سخن گفت و از این رو مخالفین چندین بار وی را مضروب کردند. تا اینکه سرانجام به مکه رفت و در آنجا ساکن شد. از آثار او میتوان کتاب خصایص امیرالمومنین علی علیه السلام را نام برد. ۱۵۴ سال پیش در چنین روزی 20 سپتامبر سال 1867 میلادی با الحاق مجارستان به خاک اتریش فرانسوا جوزف به طور رسمی امپراتور اتریش مجارستان شد. مجارستان که در طول تاریخ بارها به اشغال کشورهای قدرتمند اروپایی همانند اتریش و عثمانی در آمده بود، سرانجام در پایان جنگ جهانی اول و شکست اتریش در سال 1918 میلادی به استقلال دست یافت. مجارستان در شرق اروپا میان رومانی، اتریش، چک، اسلواکی و یوگسلاوی واقع شده و رژیم جمهوری بر آن حاکم است. ۱۹ سال پیش در چنین روزی برابر با 29 شهریور 1381 شمسی، آیت الله سید محمد علی موحد ابتهی از فقهای بزرگ جهان اسلام درگذشت. حاج سید محمد علی در سال 1309 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد. وی در 8 سالگی به تحصیل علوم دینی روی آورد و پس از فراگیری علوم مقدماتی در 15 سالگی به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد و در درس‌های خارج آیات عظام سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوهکمری، سید محمد محقق داماد، سید احمد خانساری، سید محمد رضا گلپایگانی و علامه طباطبایی شرکت جست و در علوم عقلی و نقلی به مدارج بالایی دست یافت. آن فقیه بزرگوار سپس در سال 1333 شمسی به نجف اشرف کوچ کرد و در محضر اساتیدی همچون سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالهادی شیرازی به شاگردی پرداخت تا اینکه به درجه والای اجتهاد دست یافت. از او بیش از 110 عنوان کتاب در علوم تفسیر و فقه، اصول رجال، حدیث، تاریخ، کلام و فلسفه و سایر مسائل اسلامی بر جای مانده است که تهذیب المقال فی شرح الرجال در 5 جلد، اصول الفقه در 4 جلد، اخبار الرواة در 10 جلد و المعراج در 2 جلد و حیات الرسول از آن جمله. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 29 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 13 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 20 سپتامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر، تکرار برنامه گلبرگ را اینک شنونده باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جهانگردی در کاروانی به سوی شهر مرو می رفت. در بین کاروان بازرگانی میان سال را دید که او نیز به سوی مرو می رفت. جهانگرد نزد او رفت و به پاس همسفری با او به صحبت پرداخت. بازرگان از جهانگرد پرسید: تنها سفر می کنی؟ جهانگرد گفت: آری، البته گاهی اوقات که ببینم کاروانی به شهری می رود با آنان همسفر می شوم، مثل الان که به مرو می روم، اما در بیشتر سفرها تنها هستم. بازرگان همانطور که پشت سر شترش حرکت می کرد گفت: اشتباه می کنی. با تعجب گفتم: من؟ چرا؟ بازرگان گفت: برای اینکه تنها سفر می کنی. سعی کن هیچ وقت بدون کاروان سفر نکنی و هیچ وقت بدون یار وارد کاروان سرایی نشوی. به او گفتم: چرا این حرف را می زنی؟ بازرگان گفت: می خواهم خاطره ای را برایت تعریف کنم. اگر حوصله داشتی گوش کنی، دلیلش را به تو در این داستان می گویم. جهانگرد گفت: مشتاقانه گوش می کنم. بازرگان داستان خود را این گونه تعریف کرد: وقتی جوان بودم رفتارهای بیباکانه از خود نشان می دادم. مثلا تنها سوار بر اسب می شدم و مدتها در کوه و صحرا سیر و سفر می کردم. گاهی چندین شب و روز را تنها در جنگلها سپری می کردم و حتی بارها اتفاق افتاده بود که با دزدان و راهزنان به تنهایی درگیر شده و مبارزه کرده بودم. در یکی از سفرهایم که تنها بودم و یک اسب بسیار زیبا داشتم به مهمانسرای رسیدم. صاحب مهمانسرا دزد بود. او بارها مسافرانی را که به مهمانسرای او آمده بودند غارت کرده بود و حتی بسیاری از آنان را هم کشته بود، اما کسی از کارهایش خبر نداشت. من از او خواستم اتاقی را برای شب به من اجاره دهد. مهماندار هم که اسب زیبا و لباسهای گران قیمتم را دیده بود قبول کرد. او برای شام غذای مفصل را برایم تدارک دیده بود. پسر نوجوانی هم داشت که در کارها کمکش می کرد. هنگام خواب که فرا رسید، مهماندار اتاقی را به من معرفی کرد و از پسرش خواست مرا به اتاقم ببرد. آنجا دو رخت خواب بود که یکی از آن من و دیگری از آن پسر مهماندار بود. من آنقدر خسته بودم که به اشتباه جای پسر مهماندار خوابیدم. پسر مهماندار هم رفت و در جای من خوابید. نیمه های شب بود که دچار بیخوابی شدم و از خواب برخاستم و در تاریکی نشستم. ناگهان متوجه شدم در باز شد. مردی به سمت رخت خواب پسر جوان رفت. من فکر کردم مهماندار با پسرش کاری دارد، اما ناگهان خنجرش را درآورد و ضربه‌ای به پسر زد. ناگهان متوجه شدم که آن مرد همان مهماندار است و در اصل قصد داشته مرا بکشد. از این رو سریع از جایم برخاستم و شمشیرم را از غلاف درآوردم و جلوی در ایستادم و فریاد زدم: خنجرت را بینداز. مهماندار که تازه متوجه شده بود چه کاری کرده و در اصل پسرش را کشته است، ناگهان فریادی کشید، زجه‌ای سر داد و پس از لحظاتی ناله کنان گفت: ای مرد، من می‌خواستم تو را بکشم و اموالت را بدزدم، مثل اینکه در چاهی که خودم کنده بودم افتادم. من به او گفتم: خنجرت را بینداز و به سمت روشنایی بیا تا دستانت را ببندم. مهماندار خنجرش را انداخت و به سمت من آمد و دستهایش را بستم. سپس برخواستم که به بیرون بروم و او را به داروغه شهر تحویل دهم. در بیرون از مهمانسرا چند مأمور شب ایستاده بودند. جریان را به آنها گفتم. آنان مهماندار را دستگیر کردند و به زندان بردند. روز بعد داروغه و مأموران به مهمان سرا آمدند و همه جا را گشتند. آنان مقدار زیادی پول و سکه و جواهرات و اموال قیمتی را در انبار مهماندار یافتند. مرد مهماندار اعتراف کرد افراد بسیاری را کشته و اموالشان را غارت کرده است. قاضی شهر هم او را به جرم قتل و دزدی قصاص کرد. سخنان بازرگان که به اینجا رسید به من گفت: از آن پس من تصمیم گرفتم دیگر به تنهایی سفر نکنم، چرا که هر چقدر هم شجاع باشی از حوادث روزگار در امان نیستی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و قصد داریم در این برنامه به شأن نزول آیات 98 الی 102 سوره شریفه انبیا بپردازیم. با ما همراه باشید. همراهان ارجمند، مردم حجاز به ویژه قبیله قریش الله را خدای بزرگ و خالق آسمان و زمین و مدبر عالم و فرستنده باران می دانستند و هنگام بردن نام او می گفتند به نام تو ای خدا. اکثر آنان برخی از احکام دین ابراهیم خلیل علیه السلام را عمل می کردند، بدین گونه که به حج می رفتند و خانه کعبه را زیارت می کردند و مناسک و دیگر مراسم حج یادگار حضرت ابراهیم را انجام می دادند. مردم قریش مهمان نواز بودند و اعمال نامشروع و قطع پیوند خیشی و ستمگری را زشت می داشتند و هر کس را که مرتکب جرم می شد کیفر می دادند. آنها همچنان متصدیان خانه خدا بودند تا اینکه قبیله خزاعه پرده‌داری کعبه را از آن خود کرد و برخی از احکام و مناسک حج را تغییر داد. قریش بر این عقاید بود که هنگامی که عمرو بن لهی خزاعه به شام رفت و در آنجا دید که گروهی از مردم بت‌ها را پرستش می‌کنند از آنان پرسید این بت‌ها چیست؟ چیستند که شما می‌پرستید؟ آنها گفتند ما اینها را پرستش می‌کنیم و به وسیله آنها یاری می‌جوییم و طلب باران می‌کنیم. عمرو بن لهی گفت آیا ممکن است یکی از این بت‌ها را به من بدهید تا آنها را به سرزمین عرب ببرم و در کنار خانه خدا که قبایل عرب به زیارت آن می آیند قرار دهم؟ آنها بتی به نام هبل به وی دادند و عمرو بن لهی آن را آورد در کنار خانه کعبه گذاشت و این نخستین بتی بود که در مکه جا گرفت. عمرو بن لهی قریش را به پرستش بت هبل فراخواند و به دنبال آن قریش و سایر قبایل عرب بت‌ها ساختند و هر قبیله بتی را پرستید و بسیاری از آنها را در درون و بالای کعبه قرار داده بودند. قبایل بت‌پرست عرب هر ساله برای زیارت خانه کعبه و انجام مراسم حج که از زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام مانده بود دوبار به مکه می آمدند و با اینکه بت‌پرست شده بودند روی تعصب خاص عربی آن مراسم را محترم می شمردند و آن را معمول می داشتند. آنان همچنین در نقاط مختلف قبل از حرکت به سوی مکه نخست در مقابل بت‌های خود ایستاده و ادای احترام می‌کردند. سپس رهسپار مکه می‌شدند. آنها قبل از سفر و هنگامی که به جنگ می‌رفتند نیز در مقابل بت‌های خیش کرنش نموده و با آنان خداحافظی می‌کردند و از آنان طلب فتح و پیروزی بر دشمن می کردند. هبل نخستین بت عرب از عقیق سرخ و به شکل انسان بود. دست راستش شکسته بود و قریش دست دیگری از طلا برایش ساخته بودند. این بت را قریش در درون کعبه جا داده و سخت به وی دل بسته بود. غیر از هبل بت‌های دیگری هم در کعبه از آن قریش و سایر قبایل عرب وجود داشت، به طوری که تعداد بت‌ها را تا 360 بت به عدد روزهای سال ذکر کردند که نسبت به آنها مراسم طواف و مسح و قربانی معمول می‌شد. اعراب بت‌پرست در خانه‌های خود نیز بتانی از جنس‌های مختلف داشتند. برجسته‌ترین و سرمایه‌دارترین افراد کسانی بودند که بت قیمتی، زینتی و خوشبوتر از آن او باشد. همراهان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که آیات 98 تا 100 سوره شریفه انبیا نازل شد، از داخل شدن بت‌ها و صاحبان آنان به جهنم و جاودانه بودنشان در آنجا سخن گفت. این آیات زود به گوش سران قریش رسید. آنان که خود را مخاطب این آیات یافتند، تاب نیاوردند و برآشفتند. آنان این آیات را اهانت به خود میپنداشتند و گفتند بهشت و دوزخ کجاست؟ چه کسی آن را باور دارد؟ اگر بهشتی باشد ما بهشتی میشویم، چون این خدایان را داریم، و اگر دوزخی در کار باشد جای ما نیست، چون که ما با این همه ثروت و مقام شهرت دوزخی باشیم. دوزخ برای فقیران است که هیچ مقام و موقعیتی ندارند. این سخنان زشت چیست که محمد بر زبان می آورد و به خدایان ما دشنام و نسبت ناروا می دهد. این تهمت و اهانت است و از آن نمی گذریم. آنان در اعتراض به این آیات در کنار خانه کعبه گرد آمده بودند و در واری دفاع از خیش نقشه می کشیدند. بحث و جدل همچنان ادامه داشت تا اینکه عبدالله ابن زبری، نظریه پرداز مشرکان، از راه رسید. وی در بحث و جدل تبخر داشت و شیوه کار را به خوبی می دانست. هنگامی که ناراحتی سران قریش را دید، از جمعیت پرسید شما را چه شده است؟ چرا این گونه آشفته اید؟ همه ساکت شدند. ابو جهل زبان گشود و با صدای بلند گفت محمد به خدایان ما دشنام می دهد و آنها را دوزخی می داند. ای عبدالله، تا به حال کجا بودی تا به او پاسخ دهی؟ هرگاه به تو نیاز داریم تو را نمی یابیم. ابن زبری روبروی ابو جهل ایستاد و گفت به محمد بگویید نزد من بیاید، به او پاسخی خواهم داد که همه شما را قانع سازد و او بی پاسخ بماند. چون خبر به پیامبر اکرم رسید، پیشنهاد او را پذیرفت و بیدرنگ خود را به خانه کعبه رساند. پیامبر به همراه دوتن از یاران خود به جمعیت نزدیک شد. عبدالله به پیامبر گفت ای محمد، تو ما و خدایان ما را دوزخی دانسته ای. آیا هر معبودی و پرستندگان آن به دوزخ می روند؟ اگر این گونه است، پس یهودیان و معبودشان عزیز و مسیحیان و معبودشان مسیح و قبیله بنو مسیح و معبودشان یعنی فرشتگان باید به دوزخ بروند. بنابراین تنها ما و خدایان ما نیستند که دوزخی می شوند. در این باره چه می گویی؟ اهل مکه از این پاسخ ابن ازبری ابن زبعری خرسند شدند و از فرط شادی فریاد می کشیدند. در این هنگام آیات 101 و 102 سوره شریفه انبیا نازل شد و فرمود چنین افرادی ناخواسته پرستش شده و اعلام بیزاری کرده بودند، پس آنها هیزم دوزخی نخواهند شد. البته مفهوم آیه این نیست که بت‌های بیجان خواهان عبادت خود بودند، بلکه تعبیر به دوزخی بودن این بت‌ها تنها برای تحقیر آنهاست. خب همراهان عزیز، از این که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته رویدادهای مهمی خبرهای منطقه قفقاز جنوبی را تحت شعاع قرار داده است. از جمله این خبرها می توان به ادامه برگزاری رزمایش‌های مشترک و تحریک کننده دو و سه جانبه در اراضی جمهوری آذربایجان و همزمان هشدار دولت الهام علیوف به روسیه در ارتباط با نیروهای صلبان روسی و پذیرش این واقعیت که منطقه قره‌باغ بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان است، شایعات جدی مبنی بر خروج بخش اعظم نیروهای نظامی ترکیه از جمهوری آذربایجان و انتقال به اتیوپی و همچنین تلاش‌های متقابل ارمنستان و ترکیه به منظور عادی‌سازی روابط دو جانبه از جمله مهمترین رویدادهای هفته گذشته در منطقه قفقاز جنوبی است. در منطقه آسیای مرکزی نیز برگزاری نشست سران سازمان کشورهای شانگهای با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز مهمترین موضوع هفته گذشته این منطقه است که به صورت اجمالی بررسی می شوند. برغم مخالفت‌های ناشی از نگرانی‌های برخی از کشورهای منطقه با برگزاری رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه، دولت الهام علیوف رزمایش مشترک سه‌جانبه‌ای در اراضی جمهوری آذربایجان تدارک دیده است. این رزمایش مشترک سه‌جانبه با حضور نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان با عنوان سه برادر 2021 در باکو آغاز شده است و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده پس از یک هفته در روز 30 سپتامبر خاتمه می‌یابد. در این ارتباط حکمت میرزایوف، فرمانده نیروهای ویژه ارتش جمهوری آذربایجان، در مراسم آغاز رزمایش مشترک موسوم به سه برادر 2021 از حمایت‌های ترکیه و پاکستان از جمهوری آذربایجان در عملیات 44 روزه برای آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان از اشغال ارمنستان قدردانی کرد. این مقام بلندپایی ارتش جمهوری آذربایجان همچنین برگزاری رزمایش مشترک و همکاری سه کشور را نشانه روابط نزدیک میانه جمهوری آذربایجان با ترکیه و پاکستان دانسته. حکمت میرزایوف در این حال گفت: اطمینان دارم که این رزمایش به تبادل گسترده تجارب میان نیروهای سه کشور و بهبود هرچه بیشتر آموزش نیروهای نظامی سه کشور منجر خواهد شد. به هر حال باید گفت برگزاری رزمایش‌های مشترک و پی در پی جمهوری آذربایجان و ترکیه و اکنون رزمایش سه جانبه مشترک با حضور پاکستان زمینه‌های تشدید اختلاف‌ها و خصومت‌های کشورهای متخاصم را فراهم کرده است. در این راستا مقام‌های ارمنستان ضمن واکنش منفی به برگزاری رزمایش‌های مشترک دو و سه جانبه تلاش می‌کنند تا علاوه بر دایر کردن مراکز تولید سلاح، کمبودهای تسلیحاتی خود را از طریق خرید تسلیحات از روسیه و غرب جبران کنند. بدیهی است که این اقدام به معنی تشدید مسابقه تسلیحاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. آرشاک کارا پتیان، وزیر دفاع ارمنستان، اخیراً در صدر یک هیئت بلندپایه در نمایشگاه نظامی روسیه شرکت کرد. هیئت ارمنی در چارچوب این نمایشگاه چندین قرارداد تسلیحاتی با روسیه امضا کرده است. در این ارتباط پایگاه خبری ویر تولاوز نوشته است فروش سلاح روسیه به ارمنستان موجبات ناراحتی و نارضایتی جمهوری آذربایجان را در پی داشته است، به طوری که رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً در گفتگو با CNN ترک گفته است که نیت روسیه از تسلیح ارمنستان را درک نمی کند و آن را بی منطق می داند. در حقیقت برگزاری رزمایش های مشترک دو و سه جانبه زمینه های رقابت های تسلیحاتی در منطقه قفقاز جنوبی را تشدید کرده و مخاطراتی برای دیگر دولت ها و دیگر ملت های منطقه ایجاد کرده است. به عبارت دیگر برگزاری رزمایش های پی در پی موجب شده است که طرف ارمنی از زاویه دیگری به این رزمایش ها بنگرد، از جمله این که کارشناسان ارمنی که مواضع نزدیک به دولت نیکول پاشینیان دارند اخیراً اعلام کرده اند دولت باکو در تلاش است تا کل منطقه قره‌باغ را به جمهوری آذربایجان ملحق کند. بنیامین بقوسیان، کارشناس مسائل منطقه که مواضع حاکمیت ایروان را در قالب اظهار نظرهای کارشناسی منعکس می‌کند، معتقد است دولت باکو قبل از جنگ دوم قره‌باغ اعلام می‌کرد قره‌باغ بخشی از جمهوری آذربایجان است، اما اکنون پس از تصاحب 75% از این منطقه دیگر دلیلی نمی‌بیند که از این خواسته خود صرف نظر کند. در یک جمع‌بندی اجمالی از رویدادهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی باید گفت برگزاری رزمایش‌های مشترک دو و سه جانبه بیشتر از آن که منافع ملی جمهوری آذربایجان را تامین و تضمین نماید، تامین کننده منافع ترکیه است. چنین به نظر می‌رسد که مقام‌های دولت اردوغان تلاش می‌کنند با قرار دادن جمهوری آذربایجان در مقابل روسیه، در واقع خواسته‌های خود را در منطقه قفقاز به این کشور تحمیل نمایند. در این حال مقام‌های آنکارا به بهانه آنچه که سیاست یک ملت دو دولت می‌خوانند تلاش میکنن به مقام‌های مسکو چنین وانمود کنند که مرزهای ترکیه تا مرزهای روسیه امتداد یافته است و مسکو باید منافع آنکارا را در منطقه قفقاز مد نظر داشته باشد، در حالی که در شرایط فعلی جمهوری آذربایجان به حفظ و تضمین تمامیت ارضی و مرزی خود نیاز دارد. اما چنین به نظر می‌رسد که ترکیه به بهانه کمک به جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ ضمن نفوذ بیچون و چرا در دولت الهام علیوف رقابت با روسیه را در دستور کار قرار داده است. در این حال با اتخاذ سیاست‌هایی که ترکیه از زبان مقام‌های آذری بیان می‌کند، بدون شک مقام‌های آنکارا در صدد حل مشکلات خود با ارمنستان هستند. در حقیقت با وجود آن که مشکلات جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ تداوم دارد، به نظر می رسد ترکیه و ارمنستان برای حل مشکلات خود دست به کار شدند. در حالی که تلاش‌های ترکیه سه دهه گذشته به منظور عادی‌سازی رابطه با ارمنستان بی نتیجه بوده و تنها بر روی کاغذ مانده است، جنگ دوم قره‌باغ فرصتی برای ترکیه فراهم کرده است تا به بهبود رابطه با طرف ارمنی اقدام نماید. در پی درخواست‌های مقام‌های آنکارا مبنی بر عادی‌سازی رابطه با ارمنستان، نیکول پاشینیان در سخنانی در حضور اعضای کابینه و هیئت دولت ارمنستان خواستار از سرگیری گفتگوها با ترکیه بدون پیش شرط شده است. همزمان با تلاش‌های ترکیه و ارمنستان مبنی بر برقراری روابط دو جانبه، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، از تلاش‌های ترکیه و ارمنستان برای عادی سازی و بهبود روابط دو جانبه استقبال کرد و خواهان احیای روند پروتکل‌های امضا شده سوئیس در 2009 میلادی شد. این دیپلمات روس همچنین فاش کرد که برای حصول توافق ترکیه و ارمنستان در سال 2009 میلادی در زوریخ سوئیس، روسیه خدمات فراوانی کرده بود. به هر حال در ادامه روند تلاش‌ها به منظور عادی‌سازی روابط آنکارا، ایروان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان به منظور عادی‌سازی روابط با ترکیه و بازگشایی راه‌های ریلی و جاده‌ای دو کشور آماده گفتگو با آنکارا است. نیکول پاشینیان روز 15 سپتامبر در نشست هیئت دولت ارمنستان تصریح کرد تحکیم صلح و ثبات در منطقه قفقاز راهبرد طولانی مدت دولت ارمنستان است و دولت ایروان خود را مسئول اجرای آن می‌داند. در این ارتباط چند پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود آماده عادی سازی روابط با ایروان بر اساس اصل همزیستی مسالمت آمیز و احترام به تمامیت ارضی دو کشور است. ترکیه و ارمنستان به دلیل برخی اختلاف‌های سیاسی و تاریخی و همچنین درگیری‌های باکو و ایروان روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. در سال 2009 میلادی پس از افشای امضای محرمانه پروتکل‌های زوریخ میان مقام‌های وقت ترکیه و ارمنستان، دولت جمهوری آذربایجان واکنش عصبی شدیدی در این ارتباط از خود نشان داد و پرچم‌های ترکیه را از خیابان شهدای باکو جمع‌آوری کرد. اما پس از مدتی با تهدید محرمانه آذری توسط ترکیه و عقب نشینی مقام‌های آنکارا از توافق زوریخ، مقام‌های باکو ناگزیر شدند که شبانه پرچم‌های ترکیه را مجدداً در خیابان شهدای باکو برپا کند. مهمترین رویداد هفته گذشته و شاید مهمترین رویداد یک سال گذشته در منطقه آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان رقم خورده است. برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایتخت تاجیکستان را باید مهمترین رویداد این کشور قلمداد کرد. همزمان نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه برگزار شده است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای به مناسبت 20 سالگی تأسیس این سازمان برگزار می شود. جدا از دستور کارهای متعدد اعضای این سازمان، برگزاری نشست شانگهای در دوشنبه یک اتفاق میمون برای دولت تاجیکستان محسوب می شود. در حقیقت حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست دوشنبه از دو زاویه عایزه اهمیت زیادی است. نخست اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفر خارجی خود تاجیکستان را برگزید، در حالی که پیش از این نیز رئیس جمهوری اسلامی ایران امکان سفر به کشورهای خارجی را داشت اما ترجیح داد برای نخستین سفر خارجی خود به تاجیکستان برود. دومین دلیل اهمیت نشست دوشنبه با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران پذیرش عضویت ایران در سازمان کشورهای شانگهای است. در واقع ایران به عنوان هشتمین عضو سازمان همکاری شانگهای است. سازمانی که 6 سال پیش به درخواست عضویت آمریکا پاسخ منفی داده و کشورهای زیادی را در صف پیوستن دارد. به همین دلیل باید گفت میزبانی تاجیکستان از رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدام مهم و حائز اهمیتی است که بدون شک در تاریخ درخشان این کشور ثبت خواهد شد. برگزاری نشست‌های همزمان سران چندین کشور در شهر دوشنبه بر اهمیت این شهر افزوده است. این در حالی است که تاجیکستان به عنوان یک کشور آسیای مرکزی که توان خود را در بخش‌های صنعت گردشگری از دست داده است، در ماه گذشته میلادی نشست در ارتباط با صنعت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی اکو نشستی برگزار کرد. در همین راستا برگزاری نشست‌های سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی می‌تواند بخش مهمی از اهداف این کشور را در بخش صنعت گردشگری محقق سازد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای سفر به تاجیکستان را تشریح کرد. دیدار وزیر امور خارجه ایران در سفر پیشروی خود به نیویورک با وزیران امور خارجه کشورهای 4 بر اضافه 1. سرانه پایین تولید گوشت در تاجیکستان. وزیر کشاورزی تاجیکستان: تولید گوشت قرمز و سفید باید در 2 سال پیش رو به 290 هزار تن در سال رسد. انتخاب پزشکان تاجیک برای حضور در تیم پزشکی مسابقات فوتبال آسیا. و قهرمانی تیم والیبال ایران در آسیا با غلبه بر ژاپن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما از این رادیو به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. فرمانده معظم کل قوا در حکم امیر سرتیب عزیز نصیرزاده را به عنوان جانشین رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران تعیین کردند. امیر سرتیب عزیز نصیرزاده به پیشنهاد رئیس استاد کل نیروهای مسلح در حکم از سوی حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا به عنوان جانشین رئیس استاد کل نیروهای مسلح ایران تعیین شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از بازگشت از سفر به تاجیکستان در تهران گفت یکی از دلایل این سفر اجرای کردن سیاست خارجی دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی بود. آقای رئیسی در بازگشت از سفر 3 روزه به تاجیکستان در تشریح دستاوردهای این سفر خاطر نشان کرد عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای که در اجلاس دوشنبه انجام شد یک موفقیت دیپلماتیک بود.
سفر تاجیکستان ابعاد مختلفی داشت که من به برخیش در این نشست اشاره میکنم. اول اینکه این سفر در راستای اجرایی کردن سیاست خارجی دولت بود، یعنی دیپلماسی اقتصادی به علاوه سیاست همسایگی، و این نشست و این سفر هر دو بخش رو در بر داشت. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک تحرک راهبردی بود و یک موفقیت دیپلماتیک. بدون تردید عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری های شانگهای یک در واقع ارتباط اقتصادی رو برای مردم عزیزمون رقم میزند که منابع پایداری داره، در واقع به نفع مردم و در راستای اتصال جمهوری اسلامی ایران با زیرساخت‌های اقتصادی آسیایی است. در این رابطه باید ظرف این مدت کوتاهی که ما در پیش داریم وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌های مسئول بررسی کنند اسنادی که باید در این رابطه به امضا برسه و پیگیری بشه. این اتصال به در واقع منابع زیربنایی اقتصادی آسیایی یک فرصت ارزشمندی است برای جمهوری اسلامی ایران.
سید ابراهیم رئیسی در ادامه به تأثیرات دیدارهای دو جانبه با سران کشورهای مختلف عضوی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه نیز اشاره کرد و گفت:
اثر دیگری که در این نشست و برای این نشست بار بود اون دیدارهای دو جانبه بود که با کشورهای مختلفی انجام شد. یکی از اون دیدارها با کشور تاجیکستان انجام شد، با مسئولین مختلف، رئیس جمهور، نخست وزیر، مسئولین عالیشون برگزار شد و فصل نو و جدیدی در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما با تاجیکستان آغاز شد. مشکلاتی وجود داشت در روابط که با نشست‌های مختلف، به ویژه نشست‌های تخصصی که آقایان وزرای محترم داشتن با وزرای تاجیکستانی، قرار شد این فصل جدید بسیاری از مشکلات گذشته رو حل بکنه. نشستی برگزار شد با رئیس جمهور ترکمنستان و در اون رابطه هم قرار شد که فصل نوعی در روابط ما با کشور ترکمنستان نسبت به روابط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی انشاءالله اونجا رقم بخوره که حتما اون هم دنبال خواهد شد. اقدام دیگری که در این سفر شکل گرفت آن بود که ما در کنار نشست شانگهای یک نشست برای موضوع افغانستان برگزار کردیم و تمام اعضا اونجا اظهار نظر کردن. اقدام جمهوری اسلامی ایران در اون نشست این بود که مواضع جمهوری اسلامی تبیین شد و تلاش شد یک اجماع منطقی نسبت به این مواضع ایجاد بشه و این اتفاق افتاد. یعنی مسائلی که در اون جلسه مطرح شد و ارتباطاتی که برقرار شد با سران به این نتیجه رسید که باید یک اجماع منطقی پیش بیاد نسبت به موضوع افغانستان و در واقع اعلام نظر و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران منتهی شد به یک اجماع منطقه‌ای نسبت به موضوع افغانستان که با همین حساسیتی که ما در جمهوری اسلامی نسبت به همسایه‌مون کشور افغانستان داریم به نحوی کار دنبال بشه که منتهی بشه به تشکیل یک دولت فراگیر با شرکت همه اقوام و گروه‌های سیاسی که بتونه نمایندگی کنه از مردم خوب و عزیز افغانستان انشاءالله.
رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه خواستار بهبودی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان شد. سرگئی کاترین گفته است که تعداد زیادی از شرکت‌های متوسط و خرد روسیه درباره قانون‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان اطلاع ندارند، زیرا طرف روسیه معتقد است که برای ورود به تاجیکستان باید قوانینی ثبت نام، صدور اجازه‌نامه کار و بازگشت سرمایه شرکت‌های روسی آسان و تضمین شود. همچنین اگر شرکت‌های روسی می‌خواهند در تاجیکستان فعالیت تولیدی داشته باشند، باید برای آنها زیرساخت‌های مهم از جمله خطوط برق، گاز و آب در محل ساخت کارخانه‌ها وجود داشته باشد. البته اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان به طرف روسیه 118 طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع بافندگی، فراوری محصولات کشاورزی و معادن پیشنهاد کرده است که در دست بررسی می‌باشد. به گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه، تاجیکستان از ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی برخوردار می‌باشد و باید راه‌های انتقالی با سرعت بدون تلف و با کیفیت مطلوب این محصولات به روسیه فراهم گردد. زیرا مسکو برای انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان از طریق راه آهن تخفیف 50% اعطا کرده است. سرانه تولید گوشت در تاجیکستان بسیار پایین‌تر از میانگین تولید جهانی است. هم‌اکنون در تاجیکستان برای هر نفر 19 کیلوگرم گوشت در سال تولید می‌شود، در حالی که این میزان بر اساس معیارهای جهانی 40 کیلوگرم برای هر فرد است. در حالی که بر اساس معیارهای بین‌المللی سالانه در تاجیکستان باید 380 تا 385 هزار تن گوشت تولید شود، این میزان در 6 ماه نخست سال جاری فقط 88 هزار تن بود. سلیمان زیازاده وزیر کشاورزی تاجیکستان تاکید میکند که با بهره برداری از مرکزهای پرورش انواع دام و استخرهای پرورش ماهی میزان تولید گوشت قرمز و سفید و ماهی افزایش مییابد. به افزود بر اساس برنامه دولت تاجیکستان در سالهای 2021 تا 2023 تولید گوشت قرمز، سفید و ماهی باید به 290 هزار تن در سال برسد. پزشکان تاجیکستانی برای حضور در تیم پزشکی مسابقات قهرمانی آسیا 2021 و مسابقات انتخاباتی جام حذفی آسیا 2022 انتخاب شدند. فاروق عوضا و گلندام خلیلوا دو پزشک تاجیکستانی هستند که در تیم پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور خواهند داشت. فاروق عوضا رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان 22 سپتامبر در تیم پزشکی مسابقه نیمه‌نهایی جام بین‌المللی کنفدراسیون آسیا 2021 بین دو باشگاه هندوستانی و ازبکستانی حضور خواهد یافت. گلندام خلیلوا پزشک تیم ملی فوتبال زنان تاجیکستان است. با عنوان پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه های سی و بی مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا 2022 در بین تیم های ملی زنان انجام وظیفه می کند. این مسابقه از 23 تا 23 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که وزیر امور خارجه در سفر پیشروی خود به نیویورک با وزیران کارهای خارجه کشورهای گروه 4 بر علاوه 1 دیدار میکند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش درباره صحت خبری برگزاری اجلاس 4 بر علاوه 1 و کمو کیفیت این نشست گفت: باید ببینیم این نشست میتواند در مسیر مذاکرات سودمند مفید باشد که در آن صورت تصمیم گیری خواهیم کرد، اما اکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است. خطیب زاده همچنین درباره برنامه سفری حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به نیویورک گفت: تاکنون حدود 45 دیدار در سطح دو جانبه با وزیران امور خارجه کشورها از قاره‌های مختلف و منطقه برای این سفر پیش بینی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین آمریکا را پایمال کننده برجام معرفی کرد و گفت: آمریکا باید در مقام اجرا و تفسیر یک جانبه گرایی را کنار بگذارد و به تحریم های ضد انسانی پایان دهد. خطیب زاده درباره اعلام آمریکا بنا بر لغو تحریم های ناسازگار با برجام نیز گفت: اگر اقدامات آمریکا راستی آزمایی کنیم و آمریکا به تعهدات خود عمل کند، آن وقت فضای دیگری به وجود می آید. از برجام نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر قابل قبول است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه با تاکید بر اولویت ایران در رابطه با کشورهای همسایه گفت: توسعه کشورهای همسایه را توسعه خودمان می‌دانیم و همه همسایگان باید در مسیر توسعه و صلح و ثبات قرار بگیرند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره برنامه ایران برای ملاقات با مقامات آمریکایی در روزهای سفر وزیر خارجه ایران به نیویورک گفت: خیر، برنامه در این زمینه در دستور کار نیست. در 20 سال از اشغالگری آمریکا و متحدانش در افغانستان، نظامیان آمریکایی هزاران مورد جنایت را مرتکب شدند که فقط به چند موردی آن اعتراف کردند. کشتن 16 زن و کودک در قندهار، بمباران بیمارستان غیرنظامی در قندوز و آخرین مورد نیز کشتار کودکان در اطراف فرودگاه کابل فقط چند جنایت است که نظامیان آمریکایی به آن اعتراف کردند. در همین خصوص توجه شما را به گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
در این 20 سال اخیر آمریکایی‌ها از هزاران جنایت خود فقط به ارتکاب چند مورد در افغانستان اعتراف کردند، از جمله زمانی که سرباز آنها 16 زن و کودک را در یک روستا در قندهار کشت، دیگری وقتی که بیمارستان غیرنظامی را در قندوز بمباران کردند و آخری هم کشتار این کودکان یک روز قبل از فرار در کابل.
The report determined that U.S. strike upon the MSF trauma center.
اعتراف آمریکایی‌ها به ارتکاب این جنایت‌ها وقتی صورت گرفت که در همه این موارد مدارک غیرقابل انکاری از جنایت آمریکایی‌ها بر جای مانده بود.
آمریکایی‌ها 20 سال در کشور ما جنایت کردند. درباره جنایت آخرشان هم مدارک محکمی از بیگناهی این خانواده وجود داشت. وگرنه آمریکا اعتراف نمی‌کرد.
آنچه که آمریکایی‌ها به آن استناد کرده و این حمله را انجام داده بودند، همین چند گاران خالی بود که ازمرای احمدی قصد داشت در این گاران‌ها آب به خانه ببرد. آمریکایی‌ها پس از 20 سال حضور همه جانبه در افغانستان گفتند تصور می‌کردند در این گاران‌ها مواد منفجره باشد که علیه آنها استفاده شود.
برای جا خیلی اصلا هیچ قابل بخشش نیست. ایتون نمیشه مرا دشار یک نفر بیه با مرمی بزنه یک ساعت بیاد بیه مرا ما بخش. ای بخشش نیست. اول تحقیق میکدی باز میزدی.
افغانها امروز خواستار اقدام جامعه جهانی برای مجازات عاملان این جنایت هستند. آمریکایی ها فقط گفتن اشتباه شده است.
اگر ما یک دونه مرمی به طرف امریکا بره دنیا را خراب میکنن. مگر ما چطور مردمی هستیم که هیچ کسی با ما مردیم و حساب نداره، ما سایبم نداریم، ما نمیفهمیم پیش کی بریم درد خدا بگوییم.
از جامعه جهانی، از سازمان بین المللی میخواهیم که امو افرادی که مثلا بالای او خانواده ای رقم ظلم را کردن انجام دادن محاکمه صرف کرد محاکمه شود.
یک روز قبل از خروج کامل آمریکایی ها از افغانستان، نظامیان آمریکایی با هواپیمای بدون سرنشین 10 عضو یک خانواده را در کابل کشتن که 7 نفر آنها کودک بودند.
در 20 سال گذشته نظامیان آمریکایی به خاطر جرایمی که در خاک افغانستان مرتکب شدند، حتی برای یک بار در دادگاه‌های افغانستان محاکمه نشدند، چرا که دادگاه‌های افغانستان صلاحیت رسیدگی به جرایم آمریکایی‌ها در افغانستان نداشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
فرمانده نیروی دریایی پاکستان برای شرکت در سیمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی و در سفر رسمی به آمریکا و مقامات دفاعی و نیروی دریایی آمریکا دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منابع رسمی پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند که دریادار محمد امجد خان نیازی برای شرکت در 24مین سیمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی 2021 در آمریکا به سر می‌برد. سخنگوی روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان نیز افزود فرمانده نیروی دریایی این کشور در حاشیه سیمپوزیوم بین‌المللی که با حضور بیش از 80 کشور جهان برگزار می‌شود، با مقام‌های دفاعی و نیروی دریایی آمریکا نیز دیدار کرد. فرمانده نیروی دریایی و رئیسان گارد ساحلی از کشورهای مختلف در این گردهمایی حضور دارند که عنوان آن همفکری و تبادل تجربه ها برای افزایش همکاری های دو جانبه با هدف غلبه بر مشکلات دریایی عنوان می شود. فرمانده نیروی دریایی پاکستان همچنین با همتایان فرانسوی، آلمانی، آرژانتینی، ژاپنی، غانا، سریلانکا و ترکیه دیدار و درباره همکاری های دو جانبه با آنها گفتگو کرد. و تیم ملی والیبال ایران در 21مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با شکست دادن تیم میزبان جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. تیم ملی والیبال ایران در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست تیم چین شده بود و روز یکشنبه نیز در برابر ژاپن میزبان بازی فینال را برگزار کرد که در پایان در 3 ستی پی در پی با نتیجه 3-0 بر تیم ژاپن غلبه کرد و قهرمان این دوره از مسابقات آسیا شد. پیش از آغاز این دیدار تیم‌های چین و چینی تایپی بازی رده‌بندی را برگزار کردند که چینی‌ها موفق به شکست 3-0 حریف و کسب مدال برنز شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که نگاه دارد به سفری اخیری سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که 15 سپتامبر به دعوت رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سفر دو روزه وارد دوشنبه شده بود، مورد استقبال گرم تاجیکستانی ها قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی را در این سفر هیئت بلندپایه از مقام های سیاسی و اقتصادی ایران همراهی کردند. مهمترین هدف آقای رئیسی در این سفر به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت در اجلاس شانگهای و پذیرفته شدن ایران به عضویت این سازمان بین المللی بود که به نتیجه رسید. آقای رئیسی در نشست شانگهای با اظهار سپاس از پذیرفته شدن ایران به این سازمان بین المللی از موضع ایران صحبت کرد و اظهار داشت:
جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به رفتار مستقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت نشناختن تحریم‌های ظالمانه یک جانبه امریکا و عدم پیروی از سیاست‌های تحریمی غیرقانونی این کشور، تقویت همکاری‌های دو جانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقاء نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی می‌داند.
تحلیلگران بر این نظرند که شامل شدن ایران به سازمان همکاری شانگهای از سیاست‌های آسیا محور جمهوری اسلامی ایران شهادت می‌دهد. آقای محسن طلایی، کارشناس آسیا و سفیر سابق ایران در جمهوری‌های کره شمالی و کره جنوبی، در این رابطه گفت:
در سیاست جدید دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقطه نظرات مطرح شده وزیر محترم جدید تو دولت جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم جمهوری، سیاست‌های منطقه‌ای و همکاری‌های منطقه‌ای و همسایگان از یه اولویت بسیار بالایی برخورداره. نهایتاً سیاست‌های آسیا محور با تمام توان دنبال میشه. آسیا ویژگی‌های خاص خودشو داره و اون اینه که میره که رهبری روابط اقتصاد خارجی رو در دهه آینده، در دهه جاری و دهه آینده بر عهده بگیره، یعنی بازیگر اصلی مناسبات اقتصادی بین‌المللی باشه، که توی این جهان خب کشورهای بسیار قدرتمندی از قبل بودند، ولی جابجایی محور اصلی قدرت اقتصادی خیلی گمانه جدی در شرایط کنونیه. کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند، چین پتانسیل های بالایی رو مطرح میکنن برای مناسبات خارجی. بنابراین شانگهای مهد شکل‌گیری قدرت های اقتصادی نوظهور آینده تلقی میشه. بنابراین عضویت در شانگهای امتیازات بسیار بزرگی رو برای مدیریت روابط اقتصادی سیاسی خارجی کشور عرضه میکنه که کسی ازش نمیتونه چشم پوشی کنه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سفر همچنین مورد استقبال جامعه مدنی و اهالی دانشگاه قرار گرفت و پس از بازدید از دانشگاه ملی تاجیکستان به او عنوان دکتر افتخاری این دانشگاه اعطا شد. سید ابراهیم رئیسی در حضور استادان، دکتران، پروفسوران و دانشجویان تاجیک با سپاس از اعطای عنوان افتخاری در صحبتش بر ضرورت تحکیم روابط دانشگاه های تاجیکستان با دانشگاه های ایران تأکید کرد. او گفت: امروز از جانب ایران به دانشگاه ملی تاجیکستان تحفه مکمل نانوتکنولوژی تقدیم کرده شد و افزود: دانشگاه های ایران در زمینه های فناوری و مهندسی، طب و گومانیتری در سطح جهانی پیشرفتی بزرگی کردند و ما آماده این تجربه های خود را در این زمینه با تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه مبادله کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از سخنرانی خود با اولویت روابط با همسایه ها در سیاست خارجی دولت 13 هم اشاره کرده اظهار داشت: در دوره نوی رشد مناسبت ها با کشورهای دوست و همسایه و مثل تاجیکستان، دیپلمات ایران افضلیت دارد. ما توسعه این مناسبت ها را به منفعت دو ملت و کشور و به منفعت آینده خیلی درخشان منطقه می حسابیم و آن را با قوت و قدرت ادامه خواهیم داد. رئیس جمهوری ایران در آخرین روز از سفر به تاجیکستان به منظور زیارت آرامگاه میرسید علی همدانی و دیدار با مردم کولاب عازمی این شهر شد. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان آقای رئیسی را در سفر به کولاب همراهی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به کولاب مورد استقبال صمیمی و گرم مردم کولاب قرار گرفت. رئیسی علاوه به زیارت آرامگاه میرسید علی همدانی از موزه آن نیز بازدید کرده در جمع استقبال کنندگان سخنرانی نمود. در پایان دیدار و گفتگوهای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و مقامات همراه با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات تاجیک، طرفین 6 یادداشت تفاهم همکاری، یک توافقنامه و یک پروتکل فنی همکاری‌های گمرکی به امضا رسانیدند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست خبری با خبرنگاران در دوشنبه در این رابطه گفت:
محترم نمایندگان و سیاست اخباری ما، خانم‌ها و جنوبان، قبل از همه بار دیگر رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب عالی دکتر ابراهیم رئیسی را به تاجیکستان خیر مقدم میگویم. اینچنین جناب عالی را به مناسبت انتخاب شدنشان به مسند عالی رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تبریک گفته، از سفر نخستینشان که به تاجیکستان انجام دادن اظهار قناعتمندی. امروز ما در فضای دوستانه و حسن تفاهم ملاقات و مذاکرات سرمسئول را انجام دادیم. ضمن صحبت ما مسئله های اساسی مناسبت و همکاری های تاجیکستان و ایران را بررسی نمودیم. اطمینان داریم که بسته نوی سندهای همکاری که امروز به امضا رسیدند برای تقویت منبعده مناسبت های دو کشور زمینه باز هم مساعد فراهم می آورد. مردمان ما دارای ارزش‌های مشترک و بی‌زوال تاریخی، معنوی و فرهنگی می باشد. این مشترکات زمینه مساعد برای رشد میمده مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند می باشد.
همزمان سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان نشست خبری از خلاصه این سفر به تاجیکستان نتیجه گیری کرده گفت:
از اینکه امروز در تاجیکستان هستیم و به دعوت آقای رئیس جمهور تاجیکستان، اولین سفر خودم رو و همراهانم رو به کشور تاجیکستان قرار دادیم، کشور دوست، مسلمان، سابقه دیرینه فرهنگی. با این کشور بسیار خوشبختم و امید دارم که این سفر نقطه عطفی باشه برای روابط بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادر تاجیکستان. همچنانی که مطلعید، اولین کشوری که از استقلال تاجیکستان حمایت کرد جمهوری اسلامی ایران بود و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان میخواد رقم بخوره، ما قراردادهایی رو منعقد کردیم، امروز به امضای وزرا رسید. لکن اون چه مهمتر از قراردادهای مکتوب هست اراده دو کشوره. ارتباط با تاجیکستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانه، چون هم کشوری هستیم که این کشور علاقه‌ها و ارتباطات قبلی و قلبی با مردم این کشور و با این کشور وجود داره و اصلا در یک نگاهی شاید ما دو نباشیم بلکه یکی هستیم. و این نگاه که ما دو کشور رو دو کشوری ببینیم که از یک فرهنگ، از یک پیشینه بسیار عمیق و دارای یک تمدن کهنی هستیم، ازا ارتباط و مناسبات با این کشور رو بسیار اهمیت قائلیم و حتما این مناسبات توسعه پیدا میکنه. ظرفیت های ارزشمندی است در کشور تاجیکستان، ظرفیت‌های گسترده‌ای است در جمهوری اسلامی ایران که باید با برنامه‌ریزی این ظرفیت‌ها زمینه توسعه مناسبات بین دو کشور بشه.
شما را به خطر عمر سفر باد. تو آگویا تمامی تاجیکستان خدا باشد نگهبانی عزیزان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از دو روزی سفر در تاجیکستان در روز سوم وارد تهران شد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای سفر خود به تاجیکستان را تشریح کرد. دیدار وزیر امور خارجه ایران در سفر پیشروی خود به نیویورک با وزیران امور خارجه کشورهای 4 بر علاوه 1. سرانه پایین تولید گوشت در تاجیکستان. وزیر کشاورزی تاجیکستان: تولید گوشت قرمز سفید باید در 2 سال نزدیک به 290 هزار تن برسد. انتخاب پزشکان تاجیک برای حضور در تیم پزشکی مسابقات فوتبال آسیا. و قهرمانی تیم والیبال ایران در قاره آسیا با غلبه بر ژاپن. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرض سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان در همجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید بی هم جان کی خاک کوی تو باشم، کی خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید بی هم جان کی خاک کوی تو باشم.
کی خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن
نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که هم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که هم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
که خاک کوی تو باشم حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم جمال هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که هم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که هم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم